بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب، بحثمون در روایتی بود که نقل شده بود برای اثبات استصحاب. در جهت اول عرض کردیم در فهم این روایت باید بحث کنیم که در دو نقطه بحث میکنن. نقطه دوم مربوط به این بود که جزای در این جمله چیه. خب، سه نظر بیان شد، سه تا احتمال. احتمال اول که محذوف باشه، شرط محذوفه، و الا، یعنی و الا یستیقن انه قد نام، فلا یجب الوضوء محذوف جزای شرط باشه. یعنی اگه یقین به نوم پیدا نکرد، پس وضوء واجب نیست. یعنی همون وضوء قبل خودش رو ادامه بده، دوباره وضوء گرفتن واجب نیست. بعد فانه على یقین من وضوئه تعلیل می شود، بیان علت این که وضوء واجب نیست. یعنی چرا وضوء واجب نیست؟ چون یقین به وضوء داشت. احتمال دوم این بود که خود فانه علی یقین من وضوئه جزا باشه و جزا محذوف نباشه، که تکرار پیش بیاد و تقدیر پیش بیاد که خلاف اصله، که البته اینا رو جواب داد مصنف. خود این جمله جواب جزا باشه و جواب شرط باشه. اینم اشکالش این بود که خب این جمله ظاهرش خبریه است، میخواد بگه او قبلا یقین داشت. خب قبلا یقین داشتن او مترتب بر این نیست که او یقین به نوم پیدا نکنه، بلکه جزا باید مترتب بر و ارتباط به شرط داشته باشه. خب علت این که قبلا یقین داشت، این عدم یقین به نوم نیست که چه الان یقین به نوم پیدا کنه چه پیدا نکنه، این قبلا یقین به نوم، یقین به وضوع داشت. لذا این اگر حمل بر جمله انشائی نشه احتمال درستی نیست. خب حمل جمله خبریه بر انشائی خلاف ظاهره. حمل بر جمله انشائی مرش کردیم بشه، معناش اینه که امام نمیخواد خبر بده که تو قبلا یقین به وضوع داشتی، میخواد بگه که من الان تو را یقین داره به وضوع میدانم، یعنی من به تو دستور میدم بنابر یقین قبلت بذاری. قبلا چطور یقین به وضوع داشتی؟ الان من مولا دستور میدم و تو را متعبد میکنم که متعبد باش به این که الان یقین به وضوع داری. پس این در واقع یه حکم شرعی میشه که شارع داره انشاء میکنه و این جمله انشائیه به جعل میکنه وجوب بنا گذاشتن بر یقین به وضوع، بنا بر وضوع بذار. احتمال سوم این بود که ولا تنقض الیقین بالشک جزا باشه، که عرض شد که جمله شرطیه بر سرش واو در نمیاد. خب این جمله رو از متممات شرط حساب کردی، خود شرط متممات شرط بر سرش فا در نمیاد، ولذا از اف احتمالات این احتمال سومه و قوی ترین این سه احتمال احتمال اوله که مشکلی نداشت. این خلاصه بیان شد. اما این که ما گفتیم اول احتمال، احتمال سومه، این نیاز به یه تتمیمی داره. بحث و احتمال دوم گفتیم حمل بر جمله انشایی بکنی خلاف اصله. ممکنه شما بگید که خود این جمله فانه على یقین من وضوئه، خب این جمله گفتیم ظهور در خبریه دارد، ولذا به احتمال دوم که اینو جزا گرفته بود این اشکال کردیم، گفتیم این جمله اسمیه است، قالب و هیئت جمله هیئت خبریه است، ظهور در خبریه دارد. شما احتمال دومو بگیرید، باید اینو حمله بر انشائیه کنید تا با شرط ارتباط پیدا کنه. ظهور در خبریه دارد، میگیم این جمله یه ظهور دیگه ای هم دارد، اون ظهور با احتمال دوم میسازه. این ظهور در فعلیت یقین دارد، ظهور در فعلیت یقین دارد. یعنی این جمله میگه فانه علی یقین من وضوع، ظاهرش که او الان یقین به وضوع دارد. وقتی فانه علی یقین، وقتی شما میگی که ان زیدن عالمون، یعنی چی؟ یعنی زید الان عالمه، بالفعل عالمه. خب اینجا هم داره فانه علی یقین من وضوع، او بر یقین به وضوعش هست، ظاهرش اینه که او الان یقین به وضوع دارد، نه که قبلا داشت. اگه منظورش اینه که قبلا یقین به وضوع داشت، یک کانه ای باید بیاره که اشاره به زمان ماضی کنه، فانه کانه، او قبلا یقین به وضوع داشت، ولی کانه نیاورده. معلوم میشه که وقتی میگه فانه علی یقین من وضوعه، یعنی او الان یقین به وضوع دارد، این ظهور در فعلیت یقین دارد. خب این با انشائیت این جمله میسازد، نه خبریت. چرا؟ چون در انشائیت خب با فعلیت یقین سازگاره. یعنی شاعر میفرماید که او الان، من او رو یقین داره به وضوع میدانم، او الان یقین به وضوع دارد. اما اگر این جمله رو بخوای مشیر به اون یقین قبلی بگیرید، خب در این صورت میگیم که این شخصی که الان شک دارد خواب سر زده یا نه، الان که شک داره، او که الان یقین به وضو نداره، که الان به شک گرفتار شده، قبلا یقین به وضو داشت، نه الان. الان شک داره. امام میفرماید که خب تو که الان شک داری، اگر جمله خبریه باشه باید اینجوری بفرمایید تو قبلا، فانه او قبلا یقین به وضو داشت. حالا اون یقین قبلی رو با این شک نقض نکنه. در استصحاب که شما بخواید بکنید، در استصحاب خب قبلا یقین داشتی، یقین سابق داشتی به چیزی مثلا به وضو، ولی بالفعل یقین نداری، بالفعل شما شک داری. در بحث استصحاب اینطوریه دیگه، قبلا یقین به یه چیزی داشتی، الان اون یقین تبدیل به شک شده، شما بالفعل دیگه یقین نداری، شک داری. ولی این جمله داره میگه که او الان یقین دارد، فانه علی یقین من وضوعه، او الان یقین دارد. ظهور با اینه. خب ظهور در فعلیت یقین داشته باشه، این با انشائیت این جمله میسازد. یعنی این جمله رو اگه انشائی بگیریم، انشائی بگیریم، خب درست میشه. یعنی امام میفهم من او را الان یقین دار میدانم، همون یقین تعبدی که امام اینجا قرار داد و انشاء یقین تعبدی کرد، که در واقع یقین تعبدی میشه همون حکم شرعی، یعنی وجوب بناء بر وضو. خب طبیعتاً ظهور این جمله در فعلیت یقین با انشائیت جمله میسازد و همون احتمال دوم درست میشه دیگه. احتمال دوم متوقف بر این بود که جمله انشائی باشه تا ارتباط حاصل بشه بین جزا و شرط. خب ظهور جمله در فعلیت یقین با احتمال دوم پس سازگار میشه، چون اگر جمله خبریه باشه، جمله خبریه باشه، او الان یقین نداره، امام داره خبر میده که او قبلا یقین داشت. حالا اگه کسی بیاد بگه که خب در استصحاب هم، در استصحاب میتونیم بگیم الان یقین داره، بالفعل یقین داره. چطور؟ میگیم چون در استصحاب یه حدوث داریم، یه بقا. خب شما یقین به حدوث وضو داشتید، الان هم یقین به حدوث وضو دارید، شک در بقای وضو دارید. زمان دوتاست. ما عرض کردیم که در استصحاب یقین با شک با توجه به تعدد زمان در یک جا جمع میشن، برخلاف قاعده یقین که شک آمد دیگه الان یقینی نیست. اما در استصحاب شک آمد، یقین الان هست. چرا؟ چون یقین به حدوثه، شک در بقای. شما داری میگی من الانم یقین به وضوع، حدوث وضوع دارم، شک من در بقای وضوعه، پس همین الان بالفعل یقین هست. چرا میگید یقین فعلی نیست؟ حتی این جمله شما بیایید خبریه هم بگیرید، خب باز با فعلیت یقین میسازد. حتما لازم است انشای بگیریم. این جوابش اینه که ما عرض کردیم قبلا امام علیه السلام اینجا در نقطه اول این بحث رو مطرح کردیم. امام علیه السلام به این شک نسبت نقض دادن، گفتن این شک ناقض یقینه. این به اعتبار دید عرفی بود، عنایت عرفی بود که عرف زمان رو در نظر نمیگیره. وقتی شما حدوث و بقا که تعدد زمان هست در نظر نگرفتی، فقط خود حضور رو در نظر گرفتی، زمان رو در نظر نگرفتی، ولذا میگن این شک ناقض یقینه. یعنی الان تو یقین نداری، عرف الان شما رو یقیندار نمیبینه، گرچه با در نظر گرفتن زمان شما الان هم یقین داری هم شک. یقین به حدوث در زمان گذشته، شک در بقا الان. الان الان گذشته اگه در نظر بگیری این درسته، اما الان گذشته حدوث و بقا را در نظر بگیری، عرض کردیم که اصلا به این شک نمیشه گفت ناقض یقین. اصلا این شک مال الانه، یقین مال حدوثه، شک مال بقاه، شک ناقض اون نیست که. ولی که در این حدیث امام به این حدیث نسبت نقض دادن، این ناقض حسابش کردن، معلوم شد زمان در نظر گرفته نشده. زمان که در نظر گرفته نشد، فقط خود وضو در نظر گرفته شد، شما الان یقین نداری که. ولی یقین فعلی الان در کار نیست، الان فقط شکه و این شک یقین را از بین برد. ولذا یقین فعلی فقط در صورت انشائی گرفتن جمله وجود داره که یقین تعبدی باشه. امام بفرماید این در شک من اینجا جعل یقین تعبدی میکنم، من تو را الان یقین دار میدانم، با انشائیت سازگار میشه. خب حالا پس دو تا ظهور این جمله دارد، ظهور در خبریت داره، ظهور در فعلیت داره. ظهور در خبریت داشته باشه یعنی میخواد بگه که تو قبلا یقین داشتی، که عرض کردیم که این با احتمال دوم نمیسازه. به احتمال دوم که اون ترتب جزا بر شرط باید باشه، ولذا احتمال دوم این شد که جمله رو حمل بر انشائیه کنی و ترتب حاصل بشه. خب حالا از این دوتا ظهور کدومش اولویت داره؟ میفهمن که این جمله فإنه على یقین درست دوتا ظهور داره. گاهی میشود جمله دوتا ظهور متضارب داشته باشه، دوتا ظهوری که با همدیگه سازگار نیست. شما اینا رو باید سبک سنگین کنی، اون ظهوری که قوی تره رو باید بگیری. میفهمن که ظهور فإنه على یقین من وضوئه در خبریه قوی تر است از ظهورش در فعلیت یقین، ولذا وقتی این ظهور قوی تره شما باید ظهور قوی تر رو بگیرید. یعنی عرف وقتی بهش القا میشه، اون که سریع به ذهنش میاد این خبریت این جمله است. درست ظهور در فعلیت یقین داره، این در برابر اون ظهور ضعیفه. وقتی ظهور در خبریه داشت، پس طبیعتاً همون احتمال اولمون رو میگیریم، احتمال اول که قوی حساب کردیم. احتمال اول این بود که ما جزا را محذوف بگیریم، فلا یجب الوضوء، فلا یجب الوضوء جزامون باشه، که میفهمه اگر یقین به خواب نداشت وضوء واجب نیست. خب چرا واجب نیست؟ علت چون او قبلا یقین به وضوء داشت. یعنی منظورش اینه فإنه کان علی یقین من وضوء، چون او قبلا یقین به وضوء داشت و نباید اون یقین قبلی را با این شک بعدی نقض کنی. و همشه همون قانون استصحاب. حالا این مقدار تطمیم و تطبیق عبارتش بشه. پس احتمال اول گفتیم قویه، ولی نیاز به تطمیم بحث داریم. ولیکن لابد من ذم تطمیم الی، ناچاریم ذمیمه کنیم یه تطمیمی رو به این احتمالی که دادیم. به ان یقال، اون تطمیم اینه، ان ظاهر جمله فانه علی یقین من وضوئه انه على یقین فعلی بالوضوء. ظاهر این جمله رو که شما مشاهده میکنید که امام میفرمه فانه على یقین من وضوء، ظاهرش اینه که الان بالفعل یقین به وضوء دارد، نه که قبلا یقین به وضوء دارد. اگه منظورش قبلا، یه کانه باید بیاره بگه فانه کان على یقین، او قبلا یقین به وضوء داشت، الان که یقین نداره، که الان شک داره در بقای وضوء. فلذا این ظهور، ظهور در فعلیت یقینه. خب در این صورت این با یقین واقعی میسازه که قبلا داشت، یا با یقین تعبدی؟ با تعبدی دیگه. یعنی امام میخواد بگه من الان تو رو یقین دار میدانم، نه اینکه بخواد از این یقین واقعی که قبلا داشت خبر بده. اگه اونطوری بود میخواست خبر بده، جمله خبریه باشه، باید یک کانه می آورد مثلا. و لازم هازا حمل الیقین المذکور علی الیقین تعبدی شرعی کما یفترضه الاحتمال الثانی. لازمه این ظهور، قبلا یه ظهور در خبریت، یه ظهور در فعلیت، لازمه این ظهور در فعلیت یقین، این جمله میخواد بگه او الان، ظاهرش اینه که الان یقین به وضوح داره، ظاهرش اینه که باید این جمله انشایی باشه. لازمه این ظهور اینه که این یقین مذکور حمل بر یقین تعبدی شرعی بشه، کما که احتمال دوم اینو فرض میگرفت دیگه. یعنی این جمله انشایی است، همون احتمال دوم. میخواد بگه که کار به یقین قبلی واقعی که قبلا داشت نداره، میخواد بگه من الان تو رو یقین دار میدانم. فان الیقین الواقعی بالوضوء لیس فعلیا، چون یقین واقعی که این شخص به وضوء داشت لیس فعلیا، این که الان نداره، که الان که شکه، قبلا یقین به وضوء داشت، الان شک در وضوء داره، چون شک داره خوابیده یا نه، رضا شک داره وضوء داره یا نه، وضوء از بین رفت یا نه. پس اون یقین واقعی فعلی نیست. اگه منظور امام علیه السلام میخواست خبر بده، مناسب بود یک کانه بیاره. و المناسب اذا کان هو المقصود ان یقال، مناسب اینه اگه مقصود امام علیه السلام این بود که با این جمله میخواست خبر بده که تو قبلا یه یقینی داشتی، یعنی همون یقین واقعی، یقین وجدانی که این آقا داشت، مناسب اون که امام بفرماید فانه کان علی یقین من وضوعه، یعنی بفرمایند که این آقا کانه، یعنی قبلا یقین به وضوع داشت. خب اگه اینجوری باشه معلوم شه که امام داره خبر میده که چون قبلا تو یقین به وضوع داشتی، الان شک داری، اون یقین از بین نبر، یعنی ملتزم به آثار همون یقین شو. و هذا بخلاف یقین تعبدی، اما بخلاف یقین تعبدی فانه یقین فعلی بالوضوء. در یقین تعبدی یعنی این جمله انشائیه میشه، جمله انشائیه که نمیخواد خبر از چیزی بده، که جمله انشائیه میخواد ایجاد یه چیزی کنه، انشاء یه چیزی کنه. خب امام علیه السلام اگه این جمله انشائیه باشه میخواد ایجاد یقین کنه، منتها یقین تعبدی، یقین وجدانی که مولا نمیتونه برای بنده ایجاد کنه من حیث و شاره، یقین تعبدی، یعنی من الان برای تو یقین فرض میکنم، یقین ایجاد میکنم، یقین تعبدی. منظور اینه که یعنی بنا بذار بر وضوح. اذن ظهور الجمله المذكوره في فعليه، اذن ظهور الجمله المذكوره في فعليه اليقين قرينه على حملها على الانشائيه، اي انشاء اليقين تعبدا. ظهور این جمله در فعلیت یقین، عرض کردیم که فانه على یقین، او ظاهرش الان یقین داری تو. ظهور این جمله در فعلیت یقین خودش قرینه می شود که این جمله رو حمله بر انشائیت کنیم، یعنی امام با این جمله میخواد انشاء و ایجاد یقین تعبدی کند، میخواد بگه من برای تو یقین قرار دادم، یعنی باید بنابر وضو بذاری. خب فان قیل، اگه بیاد بگید که خب در استصحاب ما گفتیم که یقین به حدوث داریم، شک در بقا، زمان دوتاست، پس با وجود این شک یقینم کنارش هست، پس یقین فعلیه. فان قیل، ان فعلیت الیقین تجتمع مع حمله علی الیقین الواقعی، فعلیت یقین جمع میشه با حمل جمله بر یقین واقعی. یعنی شما این یقین رو، این یقین در این جمله رو اگر حمل کنید بر یقین واقعی، یه دکید فعنه علی یقین من وضوعیهی، منظورش یقین تعبدی نیست، منظورش یقین واقعی وجدانیه. خب بگیم ظهور در فعلیت داره، میگیم در یقین واقعی وجدانی فعلیت یقین الان هست، قبلا یقین به وضو داشت، الان هم یقین به وضو داره، اما یقین به حدوث و وضو، شک در حدوث نداره که، شک در بقا داره. پس این شک با این یقین با هم جمع میشن. این آقا همین الان هم شک داره در وضو، هم یقین داره، بلازه میتونیم بگیم انه علا یقین من وضوعه، منتها یقین به حدوث و وضو. پس فعلیت یقین، شما گفته که این ظهور در فعلیت یقین در این جمله، این با انشائیت میسازه. یعنی چی؟ یعنی یقین باید تعبدی باشه؟ نه، با یقین واقعی هم میسازه. در یقین واقعی هم فعلیه، الان یقین داریم ما. فإن المکلف عند الشک فی النوم هو علی یقین واقعی فعلی بانه کان متطهرا. مکلف همین الان که شک در نوم داره، همین الان بالفعل یقین واقعی فعلی داره، منتها یقین واقعی فعلی خورده به این که او کان متطهرن، یعنی حدوث طهارت. همین الان که شک در نوم داره، یقین به طهارت هم داره، یقین داره که قبلا طهارت داشت. پس جمله رو خبریه هم بگیرید، باز با یقین فعلی میسازه. حتما نباید دیگه یقین فعلی فقط با انشائیت میسازه، نه با خبریت هم میسازه. قلنا، میگیم که نه، اگر حمله بر خبریه بگیرید، یقین فعلی باش سازگار نیست عرفن، چون الان به این آقا نمیتونیم بگیم یقین داری. چرا؟ چون عرف زمان رو در نظر نمیگیره، خود متعلق یقین و شک رو در نظر میگیره که قبلا در نکته اولین بررسی کردیم. قلنا ان حیثیت الحدوث والبقا الا یفتر از القاها فلا یصح اسناد النقض الى شک متقدم. در نکته اول گفتیم که این حیثیت حدوث و بقا، یعنی همون تعدد زمان، که وضو یه زمان و حدوث داره، یه زمان بقا، حدوثش یقینیه، بقاش مشکوکه. خب شما این حدوث و بقا را، یعنی زمان را، که زمان یکی مثلا حدوث یعنی مثلا فرض ساعت قبل حدوث وضو متیقن بود، الان بقا یعنی ساعت دوم، بقای وضو شک درش هست. این حیثیت حدوث و بقا، به عبارت اخرى این زمان را، اگر شما الغاش نکنید، اگر فرض نکنید الغا این حیثیت حدوث و بقا را، اصلا اسناد نقض به شک درست نمیشه، صحیح نمیشه. حال که امام نه فرمودن لا تنقض الیقین به شک، اون یقین رو با شک نقض نکن، یعنی شک رو امام ناقض حساب کرده. خب شما اگه زمان رو در نظر بگیری، حدوثی در نظر بگیری، بقایی در نظر بگیری، خب این شک ناقض این یقین نمیتونه باشه که. معلوم میشه امام علیه السلام اصلا زمان رو در نظر نگرفته، خود وضو رو در نظر گرفته. خود وضو رو فقط در نظر بگیری، خب قبلا یقین داشتی به این وضو، الان شک داری، الان یقین به این وضو نداری. یعنی زمان رو در نظر نگیری، یعنی متعلق رو فقط در نظر، متعلق هم واحده دیگه، بلازه این شک ناقض این یقین میتونه حساب بشه. و این فرض القاها، که عرف القا میکرد، حالا این حیثیت حدوث و بقا و این زمان رو القا بکنیم نبینیم، فشک و یعد ناقضن للیقین، حالا شک نگقین رو ناقض میکنه. وقتی یقین شما ناقض شده، فلا یکون الیقین فعلی، پس یقین دیگه فعلی نیست. پس نمیتونیم بگیم شما الان یقین داری هم شک داری، نه، شک ناقض یقین منقوض حساب شده، یعنی با آمدن شک دیگه شما یقین نداری. پس نمیتونیم بگیم که من الان شک دارم در بقا، در کنارش یقین هم دارم به حدوث. حدوث و بقا رو در نظر نگیر، در نظر بگیری این درسته، وقتی در نظر نگیری شما الان فقط شک داری، یقین نداری. مثلا اون در یقین تعبدی که از جمله انشایی برداشت میشه شما الان یقین داری، اگه جمله رو خبریه بگیری شما الان یقین نداری. و خلاصه متقدم ان الاحتمال الاول هو الاقوى. خلاصه این چی که گذشت اینه که ما گفتیم احتمال اول اقواست، یعنی جزا باید محذوف باشه، فلا یجب الوضوء. اینم تعلیل بر جزاست. علت اینکه چرا وضوء واجب نیست این داره بیان میکنه. و یلزم حمل فقرته فانه على یقین من وضوئه الظاهر في اليقين الفعلي على انشاء اليقين التعبدي دون الواقعي. در این تطمیم هم توضیح دادیم که پس بنابر این تطمیم لازمه شما این فقره رو که تعلیله فانه على یقین من وضوئه، که این ظهور دارد در فعلیت یقین، یقین فعلی ظاهرش که او الان یقین به وضوء دارد، خب این باید حمله بر انشاء یقین تعبدی بشه. چون اگر حمله بر جمله انشائیه بشه یعنی امام میخواد من الان تو رو یقین دار میدانم، پس الان یقین فرض شد، ایجاد شده دون الواقعی. نه اینکه اینو حمله بر یقین واقعی کنی، اگه حمله بر یقین واقعی کنی یعنی یقین واقعی وجدانی که این آقا داشت به وضوء، یکی الان نیست، قبلا داشت، الان تبدیل به شک شده و این شک اون یقین رو نقض کرده. ولذا چون ظهور در یقین در فعلیت یقین داره، پس یقین تعبدی باید بگیریم، یعنی جمله رو باید انشائیه بگیریم، نباید خبریه بگیریم. اما تا حالا این شد که این ظهور در، چون ظهور در فعلیت یقین داره، ظهور داره در اینکه او الان یقین داره، گفتیم اینا با انشائیت میسازه، پس این جمله نتیجه شد که دو تا ظهور داره، ظهور در خبریت، ظهور در فعلیت. ظهور در خبریت اینه که بیان بگیم این جمله ظاهر هیئت جمله خبریه است، امر که نیست. امر چون صيغه امر، ماده امر، این امر ظهور در انشائیت داره، اما این جمله اسمیه است، فانه علی یقین، ظهور در خبریت داره. ظهور در خبریت داشته باشه معناش اینه که من دارم خبر میدم اون قبلا یه یقین واقعی وجدانی داشت، حالا این دیگه یقین تعبدی نیست، خبری وقتی شد داره خبر میده از یقین که قبلا داشت. خب در این صورت دو تا ظهور با هم این جمله تضارب میکنن، منتها میفرمایند که ظهور در خبریت قوی تره، ولذا جلوی این ظهور رو میگیره، پس طبیعتا جمله دیگه انشائیه نخواهد بود، پس احتمال دوم درست نخواهد بود، همون احتمال اول درسته، این جمله خبری است. حالا که خبری است گویا یک کانه اینجا مقدره، یعنی منظور امام از فانه علی یقین یعنی فانه کان علی یقین من وضوئه، و کل جمله اینجوری معنا میشه اگر این آقا یقین به خواب پیدا نکرد وضوء واجب نیست. خب چرا وضوء واجب نیست؟ چون این آقا یقین به وضوء قبلا داشت و اون یقین قبلی را با این شکی که الان داره نقض نکند. و همیشه قانون استصحاب، لکن الذی یمنع اما تقدم من افتراض کون ظهور الیقین فی الفعلیه قرینه علی حمل الفقره المذکوره علی الانشائیه ان ظهورها فی الخبریه اقوا من ظهوره فی الفعلیه. یعنی اونی که مانع از اینه، از این ظهوره، اون ظهور در خبریته، اون مانع از اینه چون قوی تره، لکن اونی که منع می کند از اون چه که گذشت، من بیان می کنه از اون چه که گذشت چی بود، از این که فرض گرفتیم که چون در این جمله یقین ظهور در فعلیت داره و این ظهور در فعلیت یقین قرینه بین شود بر حمل این فقره، این جمله بر انشائیت. خب اونی که مانع می شود چیه؟ لکن الذی، اونی که مانع از این می شود، مانع از این می شود اینه، ان ظهورها فی الخبریه اقوا، ظهور این جمله فانه علی یقین من وضوئه در خبریت قوی تر است من ظهور فی الفعلیه، از ظهور این جمله در فعلیت. خب ظهور قوی رو شما باید بگیری، خب فلابد من العکس، پس باید عکس بگید، یعنی این جمله رو دیگه انشائیه نگیرید، بلکه این جمله رو دیگه خبریه بگیرید، انشائیه نگیرید که با احتمال دوم سازگار بشه و درست بشه، خبریه بگیرید. و با هذا یسیر و مفاد الروایه، یعنی در جمله احتمال دوم صحتش متوقف بر این بود که انشائیه بگیریم دیگه، یعنی اگه انشائیه باشه احتمال دوم هم درست میشه. پس مفاد روایت نهایتا این میشه: اذا لم تستيقن بالنوم فلا يجب عليه الوضوء، و الا، یعنی اگر یقین به نوم پیدا نکرد وضوء واجب نیست. چرا؟ لانه کان علی یقین من وضوءه، چون او قبلا یقین به حدوث وضوءش داشت. کان وقتی یورد، یعنی این نشون میده که خبر از یقین واقعی وجدانی که این آقا قبلا داشت امام داره میده، نمیخواد امام الان براش یقین تعبدی ایجاد کنه با این جمله. ثم شک ولا ينقذ اليقين بالشک، او یقین به وضوء قبلا داشت، حالا شک کرد، نقض نکند اون یقین به وضوئی که قبلا داشت با این شک. و این قانون استصحاب از این استفاده میشه. الجهت الثانیه، جهت دومی که در اینجا نیاز به بحث داره انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.